بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بخش چهارم از باب فعل درباره ملحقات است، یعنی ملحقات بحث فعل، که می‌خوایم درباره فعل‌های ملحق و همچنین فعل‌های غیر متصرف، قواعد سنجش کلمات یعنی وزن و همچنین روش تجزیه فعل با شما صحبت بکنیم. در درس 35 راجع به فعل‌های ملحق و ثنائی می‌خوایم بحث بکنیم. فعل‌ها طبق یک تقسیم به دو بخش تقسیم میشن، یا فعل‌های ما اصلی‌اند و یا ملحقند. فعل‌های اصلی همون فعل‌هایی بود که ما تا الان درباره‌شون صحبت کردیم، دارای باب‌های مخصوص به خودشون بودن، وزن‌های مخصوص به خودشون بودن. اما فعل‌های ملحق فعل‌هایی هستن که قیافه‌شون رو که نگاه می‌کنی، حرکات و سکناتشون رو که نگاه می‌کنی، ماضی و مضارع و مصدرشون رو که می‌بینی، میبینی که یا ربایی مجردند و یا ربایی مزیدند. اما از لحاظ ماده فعل، یعنی از لحاظ حروف اصلی فعل، ثلاثی هن. فقط یک سری حرفهایی به اینها اضافه شده و شدن ثلاثی مزید. چون میدونیم دیگه وقتی فعل سه حرف اصلی داشته باشه، ثلاثی مجرده، یه حرف اضافه بشه میشه ثلاثی مزید. اما از لحاظ ماده پس ثلاثی مزیدن، اما از لحاظ وزن عروضی چی بود؟ اگه خاطر شریفتون باشه اون اوائل خیلی دربارش صحبت کردیم، مفصل هم توضیح دادیم، یعنی اون حرکات و سکنات، حرکتهایی که دارند، سکونهایی که دارند، میبینیم که مثلا بر وزن ربایی مجرده، یعنی اون حرکتها و سکونهای ربایی مجرد هست یا ربایی مزید هست. اما از لحاظ ماده نه، ربایی نیست، یعنی 4 حرف اصلی نداره، یا 4 حرف اصلی به علاوه 1 یا 2 حرف زائد نداره که بشه ربایی مزید، اما بر وزن اونها صرف میشه، ماضیش، مضارعش، یه چیز عجیبیه. به تعبیر امروزی بخوام بگیم یه حالت دو جنسه رو داره، ماده ثلاثی، وزن ربایی. به این ها میگن فعل‌های ملحق. که حالا چرا این کارا رو میکنن؟ یه اشاره‌ای هم میفرماند که میفرماند به خاطر توسعه در زبان هست، بالاخره میخوان معانی گوناگونی رو از الفاظ اراده بکنن، یک حرفی دو حرفی بهش میافزان و ازش یه معنای جدیدی رو اراده میکنن. مثلا ما تو فارسی هم داریم، مثلا کلمه سنگ که 3 حرفیه، خب به معنای اون شی خارجیه که عربا بهش میگن حجر. خب سنگ یعنی اون حجر، اون شی خارجی. اما سنگک چی؟ سنگک دیگه میشه اون نون، یکی از اقسام نون. نگاه کنید، پس با اضافه کردن یک کاف، یک واژه به یه معنای دیگه شده. پس با افزودن شما توسعه دادید یک معانی الفاظ رو. و یا مثلا شما میفرمایید چنگ، مثلا چنگ زدن، اما میفرمایید چنگک. چنگک یک شیء خارجی، یکی از ابزار و آلات کشاورزیه، اما چنگ نه، مربوط به دست خودمونه، ابزار و آلات جدای از ما نیست. پس با افزودن یک کاف میبینیم که توسعه ایجاد شد در معانی، در زبان و در گویش ها. اینجا هم در عربی هم به همین صورته. فعل یا اصلی است یا ملحق. آنچه تا کنون بحث شد درباره فعل اصلی بود، اما فعل ملحق فعلی است که از نظر ماده ثلاثیه و از نظر وزن عروضی، یعنی ترتیب حرکات و سکنات، و از نظر صیغه، یعنی هیئتش، شکلش، میبینیم رباعیه، که به این دسته از فعل ها میگن فعل ملحق. چون با اضافه کردن حرف یا حروفی به کلمه ثلاثی شبیه کلمه رباعی شده. حالا رباعی یا شبیه رباعی مجرد و یا شبیه رباعی مزید که حالا مثالاشو میزنیم متوجه میشید. و ماضی، مضارع، مصدر، امر اینها و تصاریف دیگر همانند آن پیدا میکند، یعنی مثل رباعی مجرد میشه صرف کردنش. مثلا کلمه جهره رو در نظر بگیرید که فعل ثلاثی مجرد بر وزن فعله هست و به معنای آشکار کردن هست، آشکار گردید. جهره، یجهرو، جهرن یعنی آشکار گردید. اما با اضافه نمودن حرف واو به آن به صورت جهوره در اومد. البته میشه جوهره هم بگیم که جوهر یعنی سنگ گرانبها، اسم یک سنگیه گوهر که ما تو فارسی میگیم گوهر مثلا، اما اونها میگن جوهر، جوهره. خب اگر واو این ور بیاد یه معنا داره، اون ور بره یعنی بعد از عین الفعل قرار بگیره یه معنای دیگه ای داره، مثلا شده جهوره. کلمه جهوره همون جهره بوده، یک واوی بهش افزوده شده و الان که ما قیافه جهوره رو میبینیم یاد فعل فعلله میفتیم، یعنی رباعی مجرد میفتیم، شبیه فعلله شده است. حرکات عروضیش هم که ملاحظه میفرمایید، اولی متحرک، دومی ساکن، سومی و چهارمی هم متحرک مثل فعلله، هر چند از جهت وزن صرفی فعوله هست. چرا؟ چون واو حرف زایده دیگه، ما اون که جزء لام الفعل اول کلمه که نیست، رباعی مجرد است که حرف سوم لام الفعل اول، حرف چهارم لام الفعل دوم. اینجا لام الفعل ما در حقیقت اون را هست که حرف چهارم قرار گرفته، واو یه حرف زایدی در حقیقت. وزن صرفی جهوره فعوله هست، اما وزن عروضی او چیه؟ فعلله هست، یعنی شبیه فعلله هست در حقیقت و مثل فعلله هم صرف میشه. جهوره، یو جهورو، جهورتن، شبیه فعلله، یو فعللو، فعللتن، مثل دهرجه، یو دهرجو، دهرجتن، مثل اون هست. به این دسته از کلمات که با افزودن حروف زائد ملحق میشن، شبیه میشن به رباعی مجرد یا مزید، به اینها میگن فعلهای ملحق. نکته، از ویژگی های فعل ملحق آن است که اعلال و ادغام نمی شوند. الان جهوره نفرمایید حرف ل متحرک، ماقب صحیح و ساکن، حرکتشو بده به ماقبلا، نه، هیچ اعلالی درش صورت نمی گیره که مثلا بشه جهوره و دوباره طبق قاعده قاعده چهار، اون نکته قاعده چهار که حرف ل در موضع حرکت بود قلب به الف بشه، بشه جهارم، نه، همچین چیزی صورت نمیگیره. چرا؟ چون آقا ما برای چی بهش یه حرف اضافه کردیم؟ خواستیم ازش یک معنای جدیدی اراده بکنیم و او رو شبیه به رباعی مجردش بکنیم. حالا اگه قرار باشه ما ریتمش رو، شکلش رو به هم بزنیم، دیگه اون شباهت از بین میره، پس ما بهش دست نمیزنیم. مگر یه فقط استثناء داره، مگر اینکه ناقص باشه، یعنی ناقص که نه، یعنی در واقع این حرف زائد ما آخر بیاد و چون آخر قرار گرفته دیگه اعلال درش جایز هست. حالا مثال هاش میاد. از ویژگی های فعل ملحق آن است که اعلال نداره، ادغام هم صورت نمیگیره. چرا؟ تا اون شکل و صورت الحاق و تشابهی که ما خواستیم ایجاد بشه به هم نخوره. هدف از الحاق توسعه زبان بوده و کاربرد مهمش هم توی شعر هست، یعنی در واقع این کار توسط شاعرها بیشتر صورت میگیره. اون جاهایی که میخوان وزن به اصطلاح شعرشون به هم نخوره، چون مستحضرید یه بارم به عرض رسوندیم در علم شعر هم که یکی از شاخه های رشته ادبیات عرب هست، یه علمی داره به نام علم عروض و قافیه. در اونجا بحرهای شعری مطرح است، وزنهای شعری مطرح است، مثل فعولون 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 فعول یا مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلن و وزنهای دیگه حدود 27 تا بحر شعری است. به لزوم مثلا الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، خب این یه بحر شعری داره و این شعر مولانا که میگه بشنو از نی چون حکایت میکند، خب یه وزن دیگه ای داره، یه بحر شعری متفاوتی نسبت به قبلی داره و همینطور بحرهای شعری دیگه. میفرماد هدف از الحاق توسعه زبان بوده و کاربرد مهم آن در شعر است، آن زمان که جهت رعایت وزن و آهنگ شعر بالاجبار حرفی را به ثلاثی اضافه میکنن. مثلا تو فارسی هم میبینید که شاعر مثلا یه جایی یه الفی اضافه میکنه که بهش میگن الف اطلاق، یا مثلا میگیم که آقا خدا رحمتش کند، اما به خاطر یک شعری میگیم خدا رحمتش کنادا. کنادا مثلا کند کجا و کنادا کجا، یه الف بعد از نون یه الف هم بعد از دال مثلا اضافه میکنیم. چرا؟ چون وزن شعری یه جوری بالاخره جفت و جور بشه. حروف الحاق عبارتند از این 7 حرفی که اینجا مشخص فرمودن: واو، یا، نون، میم، همزه، الف و لام الفعل. رو شما بیای تکرار بکنی. فعل ملحق به 3 دسته تقسیم میشن: 1 اونهایی که ملحق به رباعی مجردن، 2 ملحق به رباعی مزیدن. دوباره رباعی مزید خودش 2 تا باب داره، ملحق به باب رباعی مزید تفعلل و ملحق به رباعی مزید باب افعلال که میشه 3 مورد. مثلا یکی از اون وزنهایی که برای الحاق هست وزن فوعله هست. فوعله یفوعل فوعلتن، مثل حوقله یحوقل حوقلتن. کلمه حقل یحقل حقلن، مصدرش فعل حقل. ثلاثی مجرد به حیوانی که رفته یه علف خاکالوده خورده، خب وقتی که علف خاک داره بخوره، اونها هم بالاخره معده دارن، دستگاه هاضمه و جاذبه و دافعه و اینها دارن، اون معدهش چی میشه؟ فاسد میشه و دچار دل درد میشه. وقتی حیوان دل درد میگیره به خاطر این علف آلوده میگن حقله، حقله الغنمو، مثلا گوسفند دل درد گرفت. خب تو ثلاثی مجرد به این معناست، اما تو ثلاثی مزید شده که در حقیقت ثلاثی مزیده ها، اما خب ملحق به رباعی مجرده. در این حالا رباعی مجرد یا بفرمایید ثلاثی مزید شده حوقله یحوقلو حوقلتن، یعنی پیر شد. حوقله یعنی پیر شد دیگه، اصلا از اون فضا معناش در میره. البته این 2 حالت داره، وقتی ملحق میشه گاهی اوقات معنای او با معنای ثلاثی مجرد یکی میشه، گاهی اوقات معناشون نه، اصلا یه معنای جدیدی هست، معنای متفاوتی هست، مثل این معنا. حالا در ادامه میگم کدومشون با ثلاثی مجردش مطابقت داره. یا فیعل یفیعل فیعلتن، مثل شیطن یشیطن شیطنتن. خب ما دیگه این واژه رو خیلی به کار میبریم، میگه فلانی یا بچه خیلی داره شیطنت میکنه، که معنای ثلاثی مجردش شتن یشتن شتنن، یعنی مخالفت کرد با او به قصد و اراده. اینجا شبیه همان شیطنت کردن، یعنی مخالفت کردن در حقیقت دیگه. بچه‌ای که شیطنت میکنه به کدوم بچه میگن؟ بچه‌ای که بهش میگی آقا بشین اما نمیشینه، پس اینو مخالفته. مخالفتی هم که از روی قصد و اراده هم هست. پس در اینجا تقریبا معنا شبیه همون معنای ثلاثی مجرد هست. یا مثلا بفرمایید مثالهای دیگه، سیطره که از سطره هست با ته دسته دار، یا هیمنه بالایی هم مثلا بفرمایید هوجله، یا سومعه با صاد و عین. البته در اینجا مورد دوم فعل یا کجا اومد دوستان؟ بعد از فاعل فعل اومد، یعنی بین فاعل فعل و عین الفعل حرف زائد یا اومده. گاهی اوقات ممکنه بین عین الفعل و لام الفعل بیاد، که البته کتاب چون در حد متوسطه هست دیگه همه موارد رو ذکر نکرده. البته دوستان دیگه چون آرام آرام با بخش پژوهش آشنا باید بشید که شدید الحمدلله، این موارد متعدد رو خودتونم میتونید بگردید. مثلا فعیله هم داریم، یعنی یا بین عین و لام قرار بگیره. فعیله، یو فعیلو فعیلتن، مثل شریفه، یو شریفو شریفتن، یعنی بریدن برگان. این برگ درخت که بزرگ میشه زیاد میشه، اون برگا رو که آدم کم میکنه، مثلا این عزیزان شهرداری رو ملاحظه میفرمایید با یه دستگاه این برگهایی که بین بلوارها هست مال درختان رو یا گلها رو میبرن، به این میگن شریفه. یا فعنله، یا فعنلو فعنلتن، مثل قلنسه، یا قلنسو قلنستن. قلنسه یعنی کلاه پوشید، که معنای ثلاثی مجردش هم قلسه یقلسو یعنی پر کردن. اینجا هم باز متفاوته، اما مورد شیطنه یکی بوده. خب نا کنید، اینجا هم فعنله نون کجا اومده؟ بین عین الفعل و لام الفعل. ممکنه نون بین فاعل فعل و عین الفعل بیاد، یعنی بشه فنعله، یو فنعلو فنعلتن، مثل شنتره، یو شنترو شنترتن. اینم به معنای بریدن، پاره کردن اینها میاد. یا حتی ممکنه که نون بره آخر، یعنی بشه فعلن. دقت کنید، پس چی شد؟ سه حالت شده: فنعل، فعنل یا فعلن. همشون وزن عروضیشون چیه؟ فعلله هست. فعلن، یفعلن و فعلنتن، مثل برهنه، یو برهن و برهنتن، یعنی برهان آوردن، استدلال کردن. یا فعلله، یو فعلل و فعللتن، این که دیگه خیلی شبیه ربایی مجرده، اما میدونیم دیگه در ربایی مجرد اصلی یا به تعبیر خودمونی فابریکی دیگه ما دو حرف همجنس نداریم، اما اینجا شملله هست، پس قطعا این از باب الحاقه. یا مثلا جلببه، یادتونه قبلا مثالش زدیم، جلببه دو تا حرف با کنار همن، این هیچ موقع ربایی مجرد نیست. چرا؟ چون در ربایی مجرد اصلی دو حرف همجنس کنار هم ما نداریم اصلا، که اصلا که بهش بگیم مضاعف. مثلا تو بحث مضاعف اشاره کرده بودیم. یا فعوله، یا فعولو فعولتن، مثل جهوره، یو جهورو جهورتن، یعنی همونی که ابتدای درس گفته بودیم، یعنی با صدای بلند حرف زدن، صدا بلند کردن، که معنای ثلاثی مجردش هم اتفاقا همین بود. جهره یعنی آشکار گردید، و صدای بلند هم به همون صدای آشکار و رسا میگن صدای بلند دیگه. در اینجا هم معنای ملحقیش با معنای اصلی ثلاثی مجردش یکیه، یا بگیم شبیه به همه. یا فعلا، یو فعلی فعلا، ناگهانه اینجا حرف اله چی شده؟ اعلال صورت گرفته، فعلیه بوده شده فعلا، یو فعلیو شده یو فعلی، فعلیه بوده شده فعلات. مانند غلسا، یو غلسی، غلسات هم که بازم به معنای همون کلاه پوشیدنه. چرا؟ چون حروف اصلیش قاف و لی و سی بوده، هم در فعنله و هم در فعلا مثل قلنسه و قلسا اون معنای کلاه پوشیدن معنای مشترک هست. اینها ملحقات به ربایی مجرد بودن، اما ملحقات به ربایی مزید از باب تفعلل هم داریم، مثل تمفعل، یتمفعل و تمفعل. ربایی مجرد اصلش تفعلل، یتفعلل و تفعلل، اینجا چی شده؟ شده تمفعل. این معلومه که از لحاظ عروضی شبیه اوست، اما از لحاظ اصلی به اصطلاح وزن صرفی ثلاثی مزید هست در حقیقت. مثل تمرکز، یا تمرکز و تمرکز، تمرکز کردن، ثابت شدن روی یه چیزی، به قول به تعبیر امروزی ها زوم کردن. تفاول یتفاول و تفاول، تجاورب یتجاورب و تجاورب، جورا پوشیدن. تفاول یتفاول و تفاول، ترحوک یترحوک و ترحوک، لرزان راه رفتن. از این پیران عزیز رو ملاحظه می فرمایید. یا تفعلل یتفعلل و تفعلل، تجلبب یتجلبب و تجلبب، که در اینجا لام الفعل تکرار شده ها. اون مورد هفتم چی بود؟ لام الفعل مکرر. این الان همونه، شبیه شمللهی که مثال زدیم. تفعیل یتفعیل و تفعیل، اونجا بود شیطنه، اینجا هست تشیطنه. تفعنل یتفعنل و تفعنل، تقلنس یتقلنس و تقلنس. تفعلا یتفعلا تفعلی، تفعلوی بوده شده تفعلی. تقلسا یتقلسا تقلسی. تفعیل یتفعیل و تفعیل، ترحی یترحی و ترحیو، یعنی مضطرب شدن دیگه. صرف کردن ها، ساخت صیغه های امر نهی، اینهاش دیگه مثل رباعی مزید هست. ملحقات به رباعی مزید فی باب اف ان لال. اف ان للا یف ان للو اف ان لال، اق ان سسا یق ان سسو اق ان ساس، یعنی امتناع کردن. اف ان لا یف ان لی اف ان لا اسلنقا یسلنقی اسلنقا. به اینها میگفتیم فعل های ملحق. بخش دوم این درس درباره فعل های ثنائی هست. فعل های ثنائی باز هم در مقابل همون فعل های اصلی هست. فعل های اصلی رو ما از چی می ساختیم؟ از مصدر می ساختیم. طبق قول معروف و مشهور فعل از مصدر ساخته میشه. مصدر هم جزء اسماء هست. اما فعل های ثنائی از مصدر ساخته نمیشن، بلکه یا از اسم جامد غیر مصدری ساخته میشه، مثلا قلم اسم جامده، از حروف الف با گرفته شده، اما قلم مصدر نیست. یا اینکه نه، یه جمله اسمیه‌ای رو شما میاید تبدیل به فعلش میکنید، یا یه جمله فعلیه‌ای رو میاید، مثلا جمله فعلیه از فعل و فاعل و مفعول و اینها تشکیل شده، شما میاید از هر کدوم اینها یه حرفی رو میگیری. مثل الان امروزه مد شده، مثلا میان از یه سری کلمات تک واژه هایی رو تک حرف هایی رو میگیرن و ازش فعل میسازن یا اسم میسازن. مثلا به عنوان مثال دارم عرض میکنم، مثلا واژه برجام رو ما خیلی شنیدیم. خب برجام از چی اومده؟ از برنامه جامع اقدام مشترک. خب از اون برنامه بشو گرفتن، نمیدونم جامعه جمشو جیمشو گرفتن، به اونجا برنامه با و راشو، البته جامعه جیمشو، اقدام الفشو، مشترکم میمش، شده برجام. یا این نیروهای نظامی هستن، مثلا میگن فراجا یا نزاجا یا نمیدونم چیزهای دیگه، که یعنی نیروی زمینی ارتش مثلا جمهوری اسلامی ایران، که مثلا میشه نزاجا یا نمیدونم فراجا، فرماندهی نیروی انتظامی. این شبیه همونه. حالا اونا اسمن، تو عرب ها هم اسم میسازن و هم فعل ازش میسازن. ولذا میفرمان فعل ثنائی یا منحوت، بهش منحوت هم میگن. منحوت نحت یعنی تراشیدن، یعنی شما میای یه فعلی رو خودتون میتراشید. البته خودتون که میگیم دست ما نیستا، یعنی ما باید تابع عرب ها باشیم، ببینیم آیا اونا استعمال کردن یا نکردن. ما که از خودمون نمیتونیم یک فعل هایی رو بسازیم و به خورد اونا بدیم بگیم آقا شما معناشو بفهم. نه، ما باید ببینیم آیا اونا این فعل ها رو ساختن، استعمال میکنن، اگر استعمال دارن ما هم اونا رو براشون استعمال بکنیم. اما حواسمون هست که این فعلی که اینها ساختن فعل های اصلی نیست، فعل های ثنائی. چه اینکه ما تو فارسی هم همینه، یک کسی که میخواد بیاد ایران زبان فارسی صحبت بکنه نمیتونه یه سری الفاظی رو از پیش خودش درست بکنه و به ما بگه آقا شما معنای این لفظ رو بفهم. ما باید اون آقای زبان آموز یا اون آقای تاجری که اومد به ایران یا آقای توریستی که اومد به ایران و میخواد فارسی حرف بزنه، باید اون الفاظی که ما استعمال میکنیم رو به کار ببره. نمیتونه یه الفاظی رو از پیش خودش بسازه ولو الفاظ فارسیه و ازش یه معنایی رو که خودش میخواد اراده بکنه. این همچین چیزی ما نداریم که. و لذا به این قضیه میگن سمایی بودن. سمایی بودن یعنی این، یعنی ما باید ببینیم آیا اونها استعمال کردن این واژه را یا نه ما هم استعمال بکنیم. فقط ما که زبان آموز هستیم، محقق هستیم، داریم ریشه یابی میکنیم. ریشه یابی که کردیم گفتیم ها این لفظی که این آقایون دارن به کار میبرن منحوته یا سنائی هست. واژه سنائی هم درستش سنائی هست، سنائی نیست. در فرهنگ بزرگ جامعه نوین ماده صاد و نون و عین رو که بگیرید صناعت یعنی پیشه، شغل. اما پیشه و شغل محسوس رو میگن صناعت. مثلا کسی بقال، بزاز، نمیدونم کارگره، حالا هر چی که این شغل‌های ظاهری رو میگن، پیشه‌های ظاهری رو میگن صناعت. یه صناعت هم داریم، صناعت به کسر، اونم به معنای پیشه هست، یعنی شغله، اما استعمالش در امور معنویه. اون در صناعت استعمالش در امور ظاهری و محسوس بود، صناعت در امور معنویه. مثلا یه کسی ریاضیدانه، خب پیشه شغل ریاضیدانی رو مثلا داره، یا مثلا طرف خطاط، هنر و ملکه خطاطی رو داره و اموری از این دست. منصوب به این کلمات چی میشه؟ میشه صنائی، یعنی فعلهایی که اونها ساخته شده اند. فعل صنائی یا منحوت فعلی است که از اسم جامد غیر مصدر یا از جمله اسمیه یا فعلیه بر وزن یکی از افعال ساخته می شود. که خب در این باب دوستان میتونن به کتاب المظهر فی علوم اللغه آقای جلال الدین سیوطی جلد 1 صفحه 482 برای تحقیقات خودشون مراجعه بکنن و اونجا کلی مثال برای ما ردیف کرده. خب چون دیگه وقت گذشت، ادامه درس و مطلب رو به جلسه بعد موکول میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.